ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. هفتم اردیبهشت ماه سال 1396 برابر با 27 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. به مجله شبانگاهی پنج شنبه خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و بابک غفوری آذر هم اینجاست با آن چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. بشنویم از اون.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. پلیس بریتانیا یک مرد را بعد از ظهر پنجشنبه در نزدیکی پارلمان این کشور در خیابان‌های مرکزی لندن بازداشت کرد. پلیس گفته است که علت بازداشت این مرد یک اقدام ضد تروریستی بوده است و از او چند چاقو ضبط شده است. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشده، اما پلیس گفته است که فرد بازداشت شده مشکوک به انجام عملیات تروریستی بوده است. در جریان این اتفاق به کسی آسیب نرسیده است. به دنبال این رویداد در خیابان‌های مرکزی لندن که در نزدیکی محل اقامت نخست وزیر و پارلمان بریتانیا است، تدابیر امنیتی برقرار شد و واحدهایی از پلیس ویژه ضد تروریستی بریتانیا هم در محل مستقر شدند. دو سرباز ارتش آمریکا در جریان درگیری با نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان کشته شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است که این سربازان روز چهارشنبه در درگیری با اعضای گروه داعش خراسان در ولایت شرقی ننگرهار کشته شدند. شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفته است که سربازان کشته شده از اعضای نیروهای ویژه ارتش آمریکا بودند. به گفته این مقام یک سرباز دیگر هم در این درگیری زخمی شده است. آمریکا دو هفته پیش قوی ترین بمب غیر اتمیش معروف به مادر همه بمب‌ها را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار استفاده کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تحقیقاتی را برای بررسی موضوع دریافتی‌های مالی خارجی مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین دونالد ترامپ، آغاز کرده است. خبر آغاز این تحقیقات در نامه پنتاگون به کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا آمده است که قانونگذاران دموکرات آن را روز پنجشنبه منتشر کردند. بر اساس این نامه، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا آقای فلین برای دریافت پول از منابع خارجی مجوز داشته است یا نه. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های پنتاگون سال 2014 در زمان بازنشستگی مایکل فلین از ارتش به او هشدار داده بودند که نباید پیش از دریافت مجوز پولی از منابع خارجی دریافت کند. مایکل فلین ده‌ها هزار دلار از شبکه تلویزیونی آرتی که وابسته به دولت روسیه است و همچنین یک تاجر نزدیک به دولت ترکیه دریافت کرده است. یک کشتی شناسایی نیروی دریایی روسیه به دنبال برخورد با یک کشتی باری نزدیک تنگه بوسفور در آب‌های دریای سیاه غرق شد. این حادثه روز پنجشنبه در 40 کیلومتری شمال غربی تنگه بوسفور نزدیک آب‌های ساحلی ترکیه روی داده است. وزارت دفاع روسیه با تایید وقوع این حادثه گفته است که تمام سرنشینان این کشتی نجات داده شدند. وزارت حمل و نقل ترکیه گفته است که کشتی شناسایی روسیه با یک کشتی باری که حامل پرچم کشور توگو بود برخورد کرده است. دلیل برخورد دو کشتی مشخص نیست، اما گفته شده است که حادثه در زمان مهالود بودن دریا و کمبود دید رخ داده است. گفته می شود که کشتی باری در جریان این حادثه آسیب جزئی دیده است. به دنبال وقوع این حادثه، بینالی ایلدریم، نخست وزیر ترکیه، با دیمیتری مدودیف، همتای روسش، تلفنی گفتگو کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرز پاکستان گفت دولت اسلام آباد باید درباره نحوه حضور و عملیات به گفته وی گروهک‌های شریر در خاکش پاسخگو باشد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، روز پنجشنبه در کانال تلگرامیش نوشت جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری این موضوع از همه مجاری دیپلماتیک و سیاسی حق دفاع برای دفع شرارت را برای خود محفوظ می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 11 نفر از ماموران مرزبانی نیروی انتظامی متشکل از 3 نیروی کادر و 8 سرباز وظیفه حدود ساعت 24 شنبه شب در منطقه مرزی میرجاوه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تا تازه های انتخابات ریاست جمهوری ایران، 101 استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور شدند.
اگر ایران در رقابت با دیگر کشورها نتوانسته موفق بشه و از اونها عقب مونده، دلیل عمدش این هست که در جامعه جهانی حالت انزوا داشته و این حالت اعتمادسازی رو در روابطش با جامعه بین‌المللی عملی نکرده.
در ایران سه جوان که در شبکه تلگرام فعال بودند مجموعاً به 36 سال زندان محکوم شدند.
احکام هفتی هم که صادر میشید احکامی است که در کشورهای دموکراتیک مجازات جنایته. بنابراین با این سیاست فشار فکر میکنن که بتونن جبهی رو به وجود بیارن که جلوی در حال رسانه‌های خبری و مبادله خبر رو بگیرن. و خب
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همکنون در استودیوی رادیو فردا با ما همراه است تا به پرسش‌های ما در مورد آخرین‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران پاسخ دهد. خانم امیرشاهی به استودیو خوش آمدید. امشب اولین گفتگوی رادیویی حسن روحانی پخش شد. مهمترین محورهای صحبت‌های او چه بود؟
بله، امشب پخش شد و صحبت‌های ایشون حوزه‌های مختلفی داشت. در یک بخشی آمار اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال که برنامه‌های اشتغالی که داشتن در دولت خودشون رو ارائه دادن. در یک بخش دیگه هم پاسخ دادن به اظهارات و ادعاهایی که کاندیداهای رقیبشون مطرح کردن. از جمله این که بدون اشاره به نام کاندیداها گفتن که مسائل جامعه با حرف و شعار حل میشه و اولین قدم در ایجاد اشتغال سرمایه گذاری هستش. همینطور این که با اشاره به وعده نامزدهایی که میگن که میخوان شغلهای میلیونی ایجاد کنن گفتن که شما میخواین برای چه کسی شغل ایجاد کنین؟ حزب خودتون، زنهای ما هم شغل میخوان. به نظر میرسه که اشارهشون به ماجرای استخدامهایی هستش که در شهرداری تهران وجود داشته. همینطور این که در یک بخشی به آزادیهای نسبی که در دولت خودش به وجود اومده اشاره کرد و گفتش که من خوشحالم امروز نقد دولت و رئیس جمهور آزاد هستش و مردم دیگه فکر نمی کنن به خاطر انتقاد از دولت فردا دستگیر میشن. یک اشاره تلویحی هم به فعالیت‌های اقتصادی سپاه داشتنیشون و گفتن که نمیشه یک بنگاهی که پشتوانه سیاسی و امنیتی داره در میدان باشه و بقیه رو به رقابت دعوت کنه. ایشون گفتن که به نظرشون بعد این بنگاه‌ها برن به مناطق مرزی و محروم و جایی که به هر حال بخش خصوصی خیلی راغب نیست اونجا بره و مرکز رو برای فعالیت این بخش ها بذاره. یک اشاره هم کردن به فضای مجازی، گفتن اونایی که با شبکه‌های مجازی و اینترنت میانه خوبی ندارن بدونن که از طریق همین شبکه‌های اجتماعی 100 هزار شغل از طریق همین فناوری اطلاعات ایجاد شده.
خانم امیرشاهی، به انتخابات شوراها بپردازیم. بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای شورای شهر، آیا فهرست انتخاباتی و برنامه‌های گروه‌های سیاسی و اجتماعی برای این انتخابات مشخص شده؟
الان موضوعی که در ارتباط با انتخابات شوراها مطرح دو وجه داره. یکی مسئله همین صلاحیت ها هستش که اعتراض هایی داشته و اینکه حالا قرار نتیجه این اعتراض ها تا 18 اردیبهشت ماه مشخص بشه. آقای مرتضی طلایی و آقای رضازاده و دبیر به نوشته سایت تسنیم ظاهرا تایید صلاحیت شدن. حالا موضوع دیگه بستن لیست های انتخاباتی هستش که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان به شدت درگیر اون هستن. اصلاح طلبان از یک جهت تحت فشارن که لیست رو ببندن با کسانی که متخصص هستن به جای اینکه حالا افراد سیاسی رو بیشتر در اون قرار بدن. به همین دلیل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان امشب یک برنامه مفصلی داده که اداره امور شهرها رو در اون بررسی کرده، چالش‌ها، مشکلات و راهکارهاش رو دونسته. در یک بخشی اومده گفته که وجود رانت و فساد در باگذاری برخی از موقعیت‌ها و امکانات و همطور سوء استفاده از بیت المال از جمله مهمترین معضلات شهری هستش و راهکار اون هم بررسی سریع و بدون ملاحظه اون هستش. اصلاح طلبان گفتن که ما تا 15 اردیبهشت لیست رو می‌بندیم. از اون طرف اصولگرایان هم قرار هستش که در سراسر کشور با لیست معروف به لیست خدمت بیان و فعالیت بکنن. هنوز اونها هم نهایی نکردن و حالا باید ببینیم که در چند روز آینده به هر حال نتیجه این لیست ها چه خواهد شد.
خانم همیشه فرصت بسیار کوتاهی داریم، شاید بتونید به این پرسش پاسخ بدید کوتاه که به جز آقای روحانی کاندیداهای دیگه انتخابات ریاست جمهوری چه فعالیت هایی داشتن؟
خب همه کاندیداها در حال سفرهای استانی و مصاحبه و حالا مناظره هستن. همونطور که میدونید فردا اولین مناظره تلویزیونی کاندیداها ساعت 16:00 از پخش خواهد شد و اونطور که صدا سیما گزارش داده در یک استودیویی که 300 متر مربع هستش از آذر پارسال داره ساخته میشه با حضور 300 نفر قراره که این مناظره ها پخش بشه.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار زنده و مستقیم در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم و در مورد آخرین های انتخابات میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
101 استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور شدند. از جمله این اصلاحات میتوان به اعتمادسازی با جامعه جهانی، شفافسازی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حکومتی و رفع حصر به گفته آنها از سران جنبش سبز اشاره کرد. این 101 استاد دانشگاه در نامه خود که در وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان از جمله وبسایت زیتون منتشر شده تاکید کردند که بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم با وضعیت و شرایط سیاسی و دیگر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، قضایی و امنیتی کشور در هم تنیده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا نخست به موضوع اعتمادسازی با جهان می‌پردازد.
این اساتید دانشگاه تأکید کردن به جنبه خارجی رشد اقتصادی. ما در دنیای زندگی میکنیم که روابط میان کشورها در عرصه‌های مختلف اقتصادی روز به روز بیشتر میشه و ایران کشوری هست که در زمینه‌های مختلف نظام اقتصادیش به جهان خارج وابسته است. ایران صادر کننده نفت و وارد کننده انواع کالاها. منتها اگر این روابط اعتماد بین ایران و جامعه جهانی وجود نداشته باشه، ایران در کسب سرمایه گذاری، در کسب تکنولوژی، در ورود به بازارهای جهانی، در دستیابی به تسهیلاتی که از لحاظ مالی در جهان وجود داره با دشواری‌های گوناگون روبرو میشه، به انزوا کشونده میشه. یعنی وضعیتی که طی چند دهه اخیر بر ایران حاکم بوده و به شدت به امنیت اقتصادی ایران ضربه زده. اگر ایران در رقابت با دیگر کشورها نتوانسته موفق بشه و از اونها عقب مونده، دلیل عمدش این هست که در جامعه جهانی حالت انزوا داشته و این حالت اعتمادسازی رو در روابطش با جامعه بین المللی عملی نکرده. کاری رو که این استادان دانشگاه کردن به نظر من کاریست بسیار درست، چون انگشت میگذارن بر یکی از جنبه‌های بسیار حساس در وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی کشور.
آقای خاوند، این 101 استاد دانشگاه در نامه خودشون همچنین به اعتماد سازی در داخل کشور هم اشاره کردن، از جمله شفاف سازی عملکردهای بنگاه‌های اقتصادی و رفع حصر از به گفته اونها سران جنبش سبز.
بله دقیقاً. ببینین در عرصه توسعه یکی از مهمترین مسائل ایجاد اعتماده. برای تولید ما نیاز به کار داریم، ما نیاز به سرمایه داریم، ولی اگر اعتماد نباشه از کار و سرمایه به تنهایی کاری ساخته نیست. گروه استادان دانشگاه به خصوص تأکید کردند بر امنیت غذایی در ایران و گفتند که سیستم امنیتی در مقیاس‌های مختلف با پاس داشتن حقوق شهروندی مردم میتونه امنیت سرمایه‌گذاری رو فراهم بکنه. مسئله اعتماد در درون کشور چهره ایران رو در داخل بهبود میبخشه و در نگاه خارجی هم چهره ایران رو بهبود میبخشد. اگر یک کشوری فاقد امنیت و اعتماد داخلی باشه، طبیعیه که سرمایه گذاران، همونطور که در این نامه تأکید میشه بر اون، حاضر نیستن که خطرپذیری بکنن و بیان به سرمایه گذاری در سرزمینی که به گفته همین استادان قانون در اون از ارزش و منزلت لازم برخوردار نباشه. و به همین علت است که اینها تأکید میکنن بر خروج از انسداد سیاسی، آغاز بهار در نظام سیاسی ایران و به خصوص رفع حصر از خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی میتواند به خروج از این انسداد کمک بکنه و در همون حال چهره ایران رو در جامعه بین‌المللی بهبود ببخشه تا به اون هدف اصلی ایران، دستیابی به رشد اقتصادی است از طریق افزایش سرمایه گذاری، بتواند نزدیکتر بشه.
آقای خوان، این استادان گفتن که بهبود وضع معیشت مردم با تمرکز بیش از حد بر دولت بدون اون که اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌های دیگه اعمال بشه اصلا ممکن نیست. بعد اشاره کردن که باید همه بنگاه‌های اقتصادی، حتی اونهایی هم که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن، مثل آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، عملکردشون شفاف باشه و مالیات بدن.
این نکته بسیار مهمی هست. مهمترین مشکل ایران دولتی بودن اقتصاد ایران هست و وزنه ای هست که شرکت‌های شبه دولتی دارن، یعنی شرکت‌های وابسته به بنیادها و دستگاه‌های نظامی. اقتصاددان‌ها در نامه خودشون تأکید می‌کنند که باید از طریق کوچک کردن دولت و جلوگیری از انحصار اقتصاد در دست این نهادهای شبه دولتی، راه باز بشه برای شکوفایی و پیشرفت بخش خصوصی. و من فکر میکنم این یکی از مهمترین نکاتی هست که در اون نامه براش تاکید شده.
101 استاد دانشگاه در ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور شدند و با دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در همین رابطه آشنا می‌شدیم. هفته‌نامه آمریکایی تایم نام 100 تن از بانفوذترین شخصیت‌ها و مقامات دولتی و غیر دولتی را اعلام کرد. بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
فهرست سالانه هفته‌نامه تایم از 100 تن بانفوذترین مردان و زنان جهان بر اساس دستاوردها، موفقیت‌ها و شهرت اشخاص تهیه و ارائه شده و مانند سال‌های پیشین شامل رؤسای کشورها، نخست وزیران، مدیران ارشد کمپانی‌ها و هنرمندان و هنرپیشگان و اشخاص مشهور می‌شود، ولی در میان آنها نام‌های کمتر آشنایی برای خوانندگان این هفته‌نامه هم وجود دارد. کسانی که عامل کلیدی در اختراعات و اکتشافات، پیشبرد هدف‌ها و بلند پروازی‌ها بودند و نبوغشان موجب گشودن گره از دشواری‌ها شده است. هفته‌نامه تایم در آغاز این فهرست 100 نفره ضمن ارائه شرحی می‌گوید که در 12 ماه گذشته عرصه جر و بحث‌های سیاسی در آمریکا، اروپا، شرق میانه و آسیا بر لبه تیزی قرار داشت و به نظر می‌رسد که به گونه‌ای تقریباً کاملی برای تفرقه ژرف‌تر جامعه بشری طراحی شده بود. ولی به رغم این دگرگونی ملموس که شخصیت‌هایی مانند دونالد ترامپ را شامل شده، امسال ظهور نام‌هایی در میان بانفوذترین مقام‌ها توجه خوانندگان هفته‌نامه تایم را به خود معطوف کرده است. از جمله نام قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که به پیشنهاد کنت پولاک از اعضای ارشد مرکز سیاست‌های خاورمیانه انستیتوی بروکینز در واشنگتن در این لیست جا گرفته است. کنت پولاک از کارشناسان مسائل خاورمیانه در عرصه‌های سیاسی و نظامی با مطالعات گسترده در امور ایران، عراق، عربستان سعودی و امیرنشینان جنوب خلیج فارس است و در معرفی سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی گفته است که او برای شیعیان خاورمیانه شخصیت‌هایی مانند جیمز باند، ژنرال رومل آلمانی و لیدی گاگا، خواننده سرشناس و جنجالی آمریکایی را تداعی می‌کند و او کسی است که در جمهوری اسلامی مسئول صدور انقلاب، پشتیبانی از تروریست‌ها، برانداختن دولت‌های طرفدار غرب در منطقه و مجری جنگ‌های خارجی حکومت ایران محسوب می‌شود. در ادامه معرفی پاسدار سلیمانی آمده است که او به لقب حاج قاسم شناخته می شود و از 1990 میلادی و به عبارت 17 سال پیش فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده گرفته و ارباب مالی حزب الله، حماس و سایر گروه‌های تروریستی است که علیه اسرائیل هستند. نام قاسم سلیمانی در لیست رهبران در ردیف 13 و پس از نامدارانی مانند سناتور چک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی قرار گرفته است. جالب آن که در بخش رهبران نام اشخاص معروفی چون پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان هم دیده می شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه، رودریگو دیوترته، رئیس جمهوری فیلیپین، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین نیز جزو این بانفوذترین شخصیت ها نام برده شدند. نام ایوانکا ترامپ، دختر 45 رئیس جمهوری آمریکا و همسرش جارد کوشنر در فهرست شخصیت‌های پیشگام آمده و همینطور 17 تن از نامداران عرصه هنر نیز جزو بانفوذترین های سال 2017 میلادی ذکر شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که 3 شهروند ایرانی که در شبکه تلگرام فعال بودند مجموعاً به 36 سال زندان محکوم و احکامشان در تاریخ 4 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. آنها اکنون در زندان اوین هستند و بر اساس این گزارش در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی نیز از دسترسی به وکیل محروم بودند. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در تاریخ 21 فروردین ماه گذشته 3 شهروند 24 ساله به نام‌های علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر را هر کدام به 12 سال زندان محکوم کرد. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت این افراد گزارش داده است که آنها در فیسبوک و تلگرام مطالب و کاریکاتورهای اقتصادی و سیاسی و عقیدتی پست می کردند و به گفته این فرد اتهام اصلی آنها به دلیل فعالیت در یک گروه بحث در شبکه اجتماعی تلگرام بوده است. اتهاماتی که برای این افراد در احکام صادره عنوان شده اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس به رادیو فردا میگوید چون این احکام سنگینی در کشورهایی با قوانین دموکراتیک برای جرایم جنایی صادر می شود.
در قانون ایران یک مفهوم کلی وجود آوردن به عنوان اقدام بر ضد جمهوری اسلامی یا امنیت کشور. این یک نوع مفهومی است بسیار کشدار و در دادگاه های انقلاب هم میدونید بیشتر کسانی هستند که اینها عامل اجرای سیاست نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات، امنیت سپاه و این نوع مراجع هستند. بنابراین در هر مورد شما اگر توجه بکنید، این درباره مدافعان حقوق بشر هست، درباره روزنامه نگاران هست، درباره هر کسی که در حال در ارتباط با گفتارش یا نوشتارش مورد تعقیب قرار میگیره به کار میبرند و خب احکام حبسی هم که صادر میشه دیگه الان چند ماه نیست. احکامی است که در کشورهای دموکراتیک مجازات جنایته. بنابراین با این سیاست فشار فکر میکنن که بتونن جبری به وجود بیارن که تا اونقدر که میشه جلوی در حال رسانه های خبری و مبادله خبر رو بگیرن و خب متاسفانه در جامعه ایجاد جو وحشت بکنن.
این بار اولی نیست که فعالان شبکه‌های اجتماعی شناسایی و بازداشت و برای آنها احکام طولانی زندان صادر می‌شود. در اسفند ماه گذشته مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، به دلایل و اتهاماتی مشابه بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید
این انقلاب رسانه‌ای که در دنیا صورت گرفته و البته با وجود مشکلاتی که در تمام رژیم‌های دیکتاتوری برای مردم فراهم کردن، میتونند خبر رو بگیرند و در حال این مبادله خبر صورت بگیره. خب ایران هم مثل کشورهایی که برای ایران همیشه مدل بوده، به ویژه چین، روسیه، در صدر کشورهایی هستن که کوشش میکنن با اعمال فشار، با صدور حکم زندان و محکومیت مانع خبررسانی بشن. خیلی جالب که در این مورد بین دولت ایران، یعنی دولت منظورم آقای روحانی، و نهادهای امنیتی، شبکه‌های ضد امنیتی که وجود داره اختلاف نظر هست. از یک طرف دولت میگوید که ما هیچ گونه محدودیتی نمیتونیم قائل بشیم، از طرف میبینید قوه قضاییه که همیشه اهرم فشار و متاسفانه ایجاد جو وحشت در جامعه ایران بوده، باز دستگیری عده‌ای و صدور این احکام در جهت ادامه این سیاست خفقان و ترور عمل میکنه و به این صورت یک نوع چالشی هم است با دولت آقای روحانی، به ویژه الان که در هفته‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است.
روز شنبه دوم اردیبهشت ماه، حسین اشتری رئیس پلیس ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا پلیس سایبری ایران که با نام پلیس فتا شناخته می شود، همه کانال‌های تلگرامی را در دوران انتخابات زیر نظر دارد و با آنچه که او کوچکترین تخلفی توصیف کرده برخورد خواهد کرد.
سه شهروند ایرانی که در شبکه تلگرام فعال بودند، مجموعاً به 36 سال زندان محکوم شدند. همکارم شیرین فامیلی گزارش می داد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بریم و با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر آشنا بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او فیلمسازیست که از سوم آذر ماه 95 برای اجرای حکم یک سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. حکمی که مبنای صدور آن ساخت مستندی است درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران. فیلمسازی که علاوه بر یک سال زندان، حکم 223 ضرب شلاق هم در پرونده اش دارد. کیوان کریمی، مستندساز اهل استان کردستان، به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده. او نخستین بار در آذر ماه سال 92 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و مدتی در سلول انفرادی زندانی بود. این مستندساز پس از 2 هفته با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. حکم 6 سال زندان کیوان کریمی در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و 5 سال دیگر آن تعلیقی شد. اما حکم 223 ضرب شلاق این فیلمساز عیناً تایید شد. حکم شلاقی که به اتهام رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم برای او صادر شده است. آنطور که امیر رئیسیان وکیل مدافع کیوان کریمی میگوید، مبنای اتهام‌های این فیلمساز مستندی 60 دقیقه است با نام نوشتن بر شهر درباره دیوار نوشته‌های شهر تهران پس از انقلاب سال 57 که مجوز ساخت داشته. از دیگر مواردی که در پرونده کیوان کریمی مطرح شده، به گفته وکیل مدافعش کلیپی است که هرگز ساخته نشد. کیوان کریمی 32 ساله و متولد شهر بانه در استان کردستان است. او 2 سال پیش با ساخت یک فیلم کوتاه سیاه و سفید با نام ماجرای زن و شوهر به شهرت رسید. فیلمی که در برخی جشنواره‌های بین‌المللی هم جوایزی کسب کرد. بازداشت و محکومیت کیوان کریمی علاوه بر واکنش هنرمندان ایرانی و مدافعان حقوق بشر، انتقاد شماری از سینماگران خارجی را هم به دنبال داشت که حکم این فیلمساز را ناعادلانه خواندند و در بیانیه‌هایی خواستار آزادی او شدند.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. عزیزان، با خوشی‌های کوچکم میتوان شاد بود. یکی از آنها گفتن از آن چیزی است که مد نظرتونه. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. با ما و دیگر شنوندگانمون در تماس باشید. خدا نگهدار تک تک شما.